ازش حرکتی رو که انجام دادم توی این مسیر، من فکر میکنم که حرکت خیلی مناسبی بود، هرچند کمرنگ هستش اما همواره امیدها وجود داره، همونجوری که به هر حال در خصوص دادگاه جدو که همینجور خیلی امید موضوعات دیگری رو داشتن، اما امروز خبرهای خیلی خوبی رو ما از آقای میراسماعیلی میشنویم. امیدوارم که این روز این اتفاق برای کاراته هم در خصوص المپیک در پاریس در 2024 بیفته.
بله، تشکر میکنم از شما آقای طباطبایی، ریاست محترم فدراسیون کاراته کشور، که در این گفتگوی تلفنی حضور پیدا کردید. اگر فکر میکنید موضوع دیگه ای هم هست که مایل هستید به اون اشاره بکنید، من فکر کنم که مخاطبین کاراته شنونده خواهند بود.
خیلی متشکرم از شما استاد خطیبی عزیز، جناب آقای اشرامی تهیه کننده برنامه و مدیریت محترم رادیو ورزش که همواره پشتیبان و حمایت کننده رشته کاراته بودن. ممنونم.
سپاسگزاریم ازتون. چند تا کاندیدا برای هیئت زنجان قراره که در انتخابات شرکت بکنن آقای طباطبایی؟
یک کاندیدا ثبت نام کردم مثل که برای استان زنجان.
بسیار خوب، سپاسگزاریم ازتون، وقتتون بخیر.
قربان
شما. خدا
سلام، خسته نباشید، روزتون بخیر. خواستم ببینم چرا در ارتباط با اصل تعلیق صحبتی نمیشه؟ این خیلی مسئله مهمیه. چرا اصلا فدراسیون تعلیق شده که حالا فقط در مورد رفع تعلیقش صحبت میکنن؟ سپاسگزارم ازتون. تهران تماس بگیرید.
اونو در این زمینه که اصلا ما یه هفته برنامه ویژه داشتیم در رادیو همون موقع که این اتفاق افتاد و این مسائل به وجود اومد، حتی ما اون موقع تلاشمونو کردیم با قهرمان سابق کشورمون که الان ملیتشون رو هم تغییر دادن و در تحت پرچم دیگری قراره در مسابقات انتخابی شرکت بکنن، ما ارتباط بگیریم و گفتیم ما مشکلی نداریم که ایشون حتی بیاد حرفای خودش رو بزنه. خود بنده هم اقدام کردم چندین بار، خب ایشون دوست داشتن فقط با رسانه‌های بیگانه صحبت بکنن، اما در هر صورت داستان همون مسئله رژیم اشغالگر قدس و مسابقاتی که در توکیو برگزار شده بود و اتفاقاتی که افتاده بود و بعد هم پناهندگی قهرمان ما به کشور دیگری در آلمان و بعد هم مسابقه دادن تحت پرچم کشور مغولستان و اتفاقات این گونه. حالا فارغ از این مسئله، فکر میکنم که برای همه علاقمندان به رشته های رزمی کاملا مشخص و بارزه که چه اتفاقی افتاده و چی نیفتاده. ای رفت و برگشت داشته باشیم، در خدمتون خواهیم بود. چه عمالگان موتن خطیری، ما قراره که در مورد وشو هم صحبت بکنیم، بهانه‌ش رو شما می‌فرمایید.
هفته گذشته روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه سه روز وبیناری تحت عنوان سفیر سلامت وشو برگزار شد که مدرسینی هم در این وبینار حضور داشتن و ظاهراً استقبال خوبی هم از این وبینار شد. اما مسئول برگزاری این وبینار خانم افتخارزاده هستن که ما ازشون خواستیم که در ارتباط تلفنی که با ایشون برقرار میکنیم در مورد کم و کیف و انگیزه برگزاری این وبینار با ما صحبت بکنه.
خانم افتخارزاده سلام.
سلام، روزتون بخیر.
سپاسگزارم.
خانم افتخارزاده صبحتون بخیر، خسته نباشید. میگم نمیدونم اطلاعاتی که من دادم درست بود یا نه، روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته گذشته وبیناری تحت عنوان سفیر سلامت ووشو شما با مدیریت شما برگزار شد. من میخواستم بپرسم که چه عامل و چه انگیزهی باعث شد که شما به فکر برگزاری این وبینار باشید؟
صبح شما هم بخیر، متشکرم از تماستون و توجهی که به این برنامه کردید. بله کاملا فرمایشتون درست بود. حقیقتش زمانی که ریاست فدراسیون ووشو به آقای صدیقی واگذار شد و ایشون هم آقای کاتوزی رو به عنوان رئیس کمیته توسعه همگانی ووشو برگزیدند، در واقع استارت طرح سفیر سلامت از اونجا خورده شد و آقای کاتوزی و آقای ارسلان حاجی میلی در واقع طراح این طرح بودن و انگیزه هم به خاطر شرایط پاندمی کووید 19 بود و اینکه برای سلامت بخشی به جامعه و اینکه کانون‌های کوچکتری از ورزش در بین خانواده ها تشکیل بشه، این طرح در واقع برنامه‌ریزی شد و الان در واقع به مرحله اجرا در اومده.
خب خانم افتخارزاده، این وبینار در رابطه با سلامت جامعه بود که خودتون هم اشاره کردید، از چه بخشی تشکیل شده بود و چه اشخاصی مدرسین این وبینار بودن؟
خواهش میکنم. ببینید در واقع برنامه‌ریزی به این شکل هست که سیلابس‌های درسی در مورد یک پکیج آموزشی از مباحث تالو، ساندا، تایچی و چیکونگ هست و مدرسین خبره‌ای در این مسیر ما رو همراهی میکنن و اینها رو آموزش میدن. هدف اصلی و فازهایی که تعریف شده براش ابتدا مربیان ووشو و بعد در واقع ورزشکاران ووشو هستند و در فازهای بعدی مربیان سایر رشته ها و ورزشکاران سایر رشته ها هستند که این پکیج های آموزشی در 3 روز به صورت آنلاین به اینها آموزش داده میشه و بعد این عزیزان با آموزش به 5 تا 10 نفر در فاز اول به عنوان کارورزی در واقع افراد عادی از جامعه رو در واقع درگیر این برنامه میکنن و اونها به این برنامه ورزشی خواهند پرداخت. پکیج آموزشی بسیار ساده از مباحث ووشو در اختیارشون قرار خواهد گرفت که هر کس بتونه در واقع به این ورزش ها به سادگی بپردازه و از ماهیت سلامتی روحی و جسمیش بهره ببره.
خب در خود کشور چین هم ورزشی چون تایچی چوان، هسینگ آی، اینا روش های نرم هستن و خود چینی ها معتقد هستن که این نوع ورزش ها سلامت فردی و به دنبال اون سلامت اجتماعی رو به دنبال خواهد داشت و معتقد هستن کسانی که این ورزش ها رو انجام میدن در واقع جوانی جاودانه خواهند داشت. آیا شما قصدتون بود که به این مسئله اشاره بکنید؟
بله دقیقا، چون در واقع ورزش و تحرک مردم در اجتماع به خاطر حالا نوع زندگی امروزه خیلی کم شده و این ورزش های سلامتی بخش در عین سادگی بسیار در واقع فکر شده و طراحی شده هستند برای به کار گرفتن در واقع حالا بافت ها، تاندون ها، عضلات بدن، مفاصل، ارگان ها و به هر حال تأثیراتی که داره.
تنفس، روش صحیح تنفس.
بله دقیقا، و اینها میتونه که خیلی عمیق سیستم ایمنی بدن رو افزایش بده و به قول شما با تنفس مشکل ریوی رو خیلی خوب حل کنه و در این در واقع پاندمی کووید 19 بسیار کمک کننده بوده. حتی در حالا کشور چین که خودش پایه‌گذار هست، ولی در کشور امریکا هم توی همین زمان برای به عنوان طب مکمل و برنامه های سلامتی بخشی برای کووید 19 در واقع توی بیمارستان ها استفاده شده از این تمرین ها و روش ها.
شما فکر میکنید که یک روزی برسه که تمرینات تایچی در پارک ها و مکان های عمومی در واقع در اجتماع ما عمومیت پیدا بکنه؟
بله، ما در واقع دوره سفیر سلامت رو برای مربیان ایستگاهی شهرداری در اولین فاز برگزار کردیم. خودشون خیلی علاقه‌مند بودن و در واقع 106 نفر به ما لیست دادن، مربیان شرکت کردن، از این مربیان 50 نفر در واقع در کلاس ها حضور داشتن و نهایتاً 17 نفر از مربیان اصلاحی شهرداری به عنوان سفیر سلامت بهشون گواهی نامه داده شد و این عزیزان در حال حاضر در مناطق مختلف در پارک ها مشغول به تمرین های سلامت بخشی تایشی و شیکونگ هستند و بسیار هم خوب و اثرگذار تونستن که پیش ببرن. تقریبا یک ماه و نیم هست که از دوره اونها میگذره و در این فاصله این عزیزان مشغول هستن و عزیزان رو جذب کردن. یعنی قبلا که تمرینات آمادگی جسمانی و ایروبیک کار میکردن خیلی استقبال شده اتفاقا که این ورزش ها رو وقتی بود همون عزیزان مخاطب دریافت کردن از مربی ها اصلا کلا جایگزین کردن.
خب به عنوان آخرین سوال خانم افتخارزاده، آیا فکر میکنید که این وبینار و این همایش سفیر سلامت در سال آینده هم ادامه پیدا بکنه؟
بله، ما در واقع یک دوره دیگه در دو هفته آینده برای مربیان روستایی و عشایر استانها در کل کشور برگزار خواهیم کرد که 300 نفر هم از این عزیزان به ما خواهند پیوست که توی وبینار قبلی هم 250 نفر در واقع از مربیان استانها ما در واقع خدمتشون بودیم و در سال آینده هم برنامه همچنان ادامه خواهد داشت. فاز بعدی ورزشکاران بوشو هستند، بعد مربیان و ورزشکاران سایر رشته ها که از سازمان های مختلف، نیروی انتظامی و جاهای دیگه به ما مراجعه خواهند کرد و ما در خدمت این عزیزان خواهیم بود که
بله.
نهایتا در واقع این طرح متصل خواهد شد با طرحهای خاصمون برای بیماران خاص، دیابت و MS که اونها هم طرحهای دیگری هستن که با سازمانهای مربوطه قرارداد بسته شده از طرف فدراسیون بوشو و این عزیزان رو هم تحت پوشش قرار خواهیم داد. آموزش‌های رایگان به بیماران MS و دیابت که بسیار تاثیرگذار هست در سلامتی این عزیزان.
بله، تشکر میکنم از سرکار خانم افتخارزاده که در این گفتگوی تلفنی حضور داشتن. من خدمت شنوندگان عزیز بگم سرکار خانم افتخارزاده هم از قهرمانان بین المللی و قهرمانان ملی ما در رشته تالو هستن، در رشته بهتر بگم در رشته تایچی هستن. تشکر میکنم از شما خانم افتخارزاده.
مرسی، خیلی متشکرم.
درود بر شما، وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
خب اگر خاطرتون باشه در مورد دوپینگ قرار شده که در این برنامه بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر لشکری به این مطالب میپردازن و اشاره کردن که جز اولین رشته هایی که این کار رو انجام داد میشه به دوچرخه سواری اتحادیه جهانی دوچرخه سواری اشاره کرد و فوتبال که دقت کردن به این داستان در دهه 1960 میلادی. حالا از این به بعدش رو باز همراهی میکنیم با آقای دکتر لشکری. سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض کردم جناب اکرامی، خوشحالم که در خدمتتون هستم. سلام و صبح بخیر میگم خدمت استاد خطیری و همه شنوندگان عزیز و برنامه.
آقای دکتر لشکری عزیز، ما از شما تشکر میکنیم و سکوت اختیار میکنیم و گوش میدیم به ادامه توضیحات شما.
ممنون و متشکر استاد خطیری، در خدمتتون هستم. خب آقای اکرامی یک اشاره‌ای به جلسه قبل کردن. بله، ما تا سال 1966 در واقع تاریخچه دوپینگ رو خدمت دوستان اشاره کردم. در سال 1967 بود که برای اولین بار در المپیک تابستانی مکزیک در واقع تست کنترل دوپینگ انجام شد و اولین المپیکی که به نوعی مبارزه با دوپینگ رو شروع کرد در سال 1968 المپیک تابستانی مکزیک بود که این اتفاق افتاد. خب تا اون موقع بیشتر مواد محرک رو آزمایشگاه‌های دوپینگ کنترل می‌کردن و تصورشون بر این بود که داروهای دوپینگ در همین قالب مواد محرک هست و داروهای محرک هست، که بعداً مشخص شد که ورزشکارا کم کم از داروهای دیگری مانند استروئیدهای آنابولیک هم دارن استفاده میکنن و در اون زمان متاسفانه آزمایشگاه ها نمیتونستن که این ماده رو کشف بکنن. در سال 1974 بود که نحوه تشخیص آنابولیک های در واقع استروئید هم در آزمایشگاه ها راه اندازی شد و به نوعی استروئید های آنابولیک هم به لیست داروهای ممنوع اضافه شد. همونطور که میدونید خب ورزشکارها معمولا به خاطر اینکه به صورت غیر طبیعی بتونن بر حریف خودشون چیره بشن و بتونن از داروهای ممنوع استفاده بکنن، معمولا از افرادی که دارن کنترل و مبارزه با دوپینگ میکنن یه قدم جلوتر هستن و برای همین افسران کنترل دوپینگ، ستادهایی که دارن کنترل دوپینگ میکنن، باید کشف بکنن که این ورزشکارا از چه داروهای ممنوعی دارن استفاده میکنن که این رو به لیست داروها اضافه بکنن. در سال 1999 ده نوامبر بود که بالاخره آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ تأسیس شد، یعنی به نوعی جهان و فدراسیون‌های ورزشی به این نتیجه رسیدن که یک سازمان بزرگ و معظمی در کل دنیا باید این بحث مبارزه با دوپینگ رو تحت پوشش قرار بده و فدراسیون‌ها دیگه خودشون به تنهایی نمیتونن این مبارزه رو ادامه بدن و باید زیر چتر یک سازمان جهانی قرار بگیرن که در اونجا آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ. از این به بعد ما در برنامه ها به اسم وادا رو میشناسیم که World Anti-Doping Agency یا آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ از میشناسیمش تأسیس شد، بخشنامه و آیین‌نامه هاشو به تمامی کشورها ابلاغ کرد و کشورها هم موظف شدن که در بالاترین مقام اجراییشون این آیین‌نامه ها رو تبعیت بکنن، مورد تاییدشون قرار بدن و تحت نظارت آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ به مبارزه با دوپینگ در کشور خودشون اهمیت بدن و این رو شروع بکنن. لذا در ایران هم این آیین‌نامه در مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفت و ابلاغ شد در اون زمان به سازمان تربیت بدنی که این آیین‌نامه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ مورد تایید ما هست و فدراسیون‌های ورزشی زیر مجموعه سازمان تربیت بدنی باید این آیین‌نامه رو اجرا بکنن. به موازات اون ستاد ملی مبارزه با دوپینگ هم در ایران در سال 1383 تأسیس شد. چون زیر مجموعه این آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ، ستادهای ملی مبارزه با دوپینگ در کشورهای مختلف تأسیس شد که به نوعی زیر مجموعه اون آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ یا وادا هستند و باید گزارشات مبارزه با دوپینگ از قبیل آموزش، از قبیل نمونه‌گیری، از قبیل در واقع احکامی که برای افرادی که متخلف هستن رو صادر میکنن به تایید آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ هم برسونن، زیر مجموعه این آژانس تأسیس شد و در سال 1883 هم در ایران اسلامی ما این ستاد شروع به کار کرد و فعالیت کرد و به صورت رسمی کار خودش رو در رابطه با مبارزه با دوپینگ در بخش‌های متنوع شروع کردن که خب یکی از اون بخش‌ها بحث آموزش هست که الان رادیو ورزش در واقع برنامه خوب هنرهای رزمی شما این کار رو به خوبی شروع کرده. به جا هستش که تشکر بکنیم از
خواهش میکنم
این شبکه که به این موضوع اهتمام داشتن و در واقع این برنامه ریزی رو کردن که ما قبل از مسابقات المپیک یه یادآوری، یه مروری برای این موضوع مبارزه با دوپینگ داشته باشیم که انشالله بتونه برای ورزشکاران ما، مربیان ما، افرادی که در کنار تیم‌های ما به صورت حرفه‌ای کار می‌کنن، حتی مربیان باشگاهی ما این اطلاعات رو داشته باشن که انشالله در درجه اول ما اگر آموزش بدیم می‌تونیم پیشگیری بکنیم از این مشکلات. من اگر اجازه بدید تعریف دوپینگ رو برای هفته آینده می‌ذارم که از هفته آینده به نوعی وارد مباحث رسمی و اصلی دوپینگ خواهیم شد که با تعریف دوپینگ انشاءالله به صورت رسمی از هفته آینده این کار رو آغاز خواهیم کرد.
بسیار سپاسگزاریم ازتون آقای دکتر و باهاتون خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدارتون باشه، روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار. خب جناب خطیری، وقت داریم هنر رزمی دیگری رو به ما معرفی کنید.
بله، خدمتتون عرض بکنم که مطلب کوتاه و مختصری رو در رابطه با یاوارا من برای دوستان عزیز این هفته در نظر گرفتم. البته مقدمتا عرض بکنم که خیلی از مردم که با هنرهای رزمی آشنایی دارن، خصوصا در ژاپن، کلمه یاوارا رو نام باستانی هنر رزمی جوجیتسو در ژاپن میپنداشتن. فکر میکردن که این نام قدیمی هنر رزمی جوجیتسو، در صورتی که این نام یک سلاح ساده است که برای دفاع از خود در این هنر رزمی به هنرجویان این رشته آموزش داده میشد. اما یاوارا چیست؟ سلاحی است از جنس چوب به طول 10 تا 12 سانتی متر با برجستگی در دو طرف آن که به راحتی در مشت جای میگیرد و به وسیله فنونی که برای اون طراحی شده میتوان در مقابل مهاجم یا مهاجمین به دفاع و حمله پرداخت. به احتمال زیاد یاوارا از وسیله‌ای که راهبان بودایی برای زیارت در معابد ژاپن که توسط یک طناب به مچ دست آنها وصل بود اقتباس شده. این وسیله توکوشو نام داشت و در برخی مناطق هم به کنگو نامیده میشد. این وسیله در دوران ادو در ژاپن و در بین راهبان بسیار متداول بود. اما بعدها یاوارا از آن جهت مورد علاقه طبقه جنگجویان سامورایی قرار گرفت که به خاطر حمل آسان آن و کارایی بالا در درگیری ها با فاصله کم به راحتی مورد استفاده قرار می گرفت. چوب یاوارا در سال 1937 توسط شخصی به نام ماتسویاما مجدداً طراحی شد و در سال 1940 استفاده از آن به پلیس ژاپن پیشنهاد داده شد. اما امروزه یاوارا از جنس پلاستیک سخت برای عموم مردم، خصوصا نیروهای پلیس در کشورهای مختلف، خصوصا در آمریکا با نام کوبوتان ساخته میشه که برای مقابله با نیروهای مهاجم کارایی بسیار موثری دارد و حمله آن در حوزه‌های قضایی این کشور غیرقانونی نیست.
سپاسگزارم ازتون جناب خطیری. خب زمانم نداریم دیگه، باید خوشنوندهامون خداحافظی بکنیم. اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
تشکر میکنم از عزیزانی که شنونده برنامه امروز بودن. باز ما منتظر تلفن‌ها و پیامک‌های شما هستیم. ما رو یاری بکنید. تا هفته آینده شما رو به خداوند یکتا میسپارم.
وقت بخیر. خدا نگهدار.
راننده های محترم تاکسی های اینترنتی، همین الان عدد 3 رو به 1096 پیامک کنین، در تپسی ثبت نام کنین و فقط با انجام 3 سفر تا 15 اسفند در قرعه کشی 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای یک نفر برنده بشین. یادتون نره ثبت نام غیر حضوری با ارسال عدد 3 به 1096. تپسی.
آقای راننده، آقای راننده، بیا بریم به تهران، بیا بریم به تهران. او ماشاءالله داری عمو. یه دقیقه وایسا، یه دقیقه، یه سوال دارم.
بفرما، در خدمتم.
ناز نفست خوب میتازونی ها، تو گازوئیل چی میریزی؟
نه داداش اشتباه گرفتی، ما فقط به خودمون خوب میرسیم، فیلترهای اصیل، روغنهای خوب، همین.
نمیخوای بگی نگو، اما دیگه همه میدونن فیلتر با فیلتر توفیری نداره.
داره، خیلی هم داره. فیلتر از یه برنده با اصالت قدیمی ضمانت دار کجا، از یه جای بینامونشون تقلید خارجی ها کجا. تو هم از حالا که جوونی باید به خودت برسی یا حواست به اصل بودن فیلترات باشه، وگرنه تا چشم به هم بزنی رفتی قاطی اسقاطی ها.
پس نمیگه مکمل چی میریزی،
خود دانی نازنی. یا هم
با سرکان دلت قرص.
پس من برم دیگه، تو نمیای.
کجا؟
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. عزیزم اما من خواهرم رو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرش رو میزنی جلده. تو بلدی فرش بگیری؟ تو برق پتو با فرش تشخیص میدی؟ تو موکت برزدار رو میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، مثل قبل نیست دیگه. الان یه جایی هست تدبیر کیفیت داره، تدبیر قیمت داره. همینجوری میخوام یه سرتون داد. تو باید میری تره بار میگی فرش بده با لگد میندازن دیگه. باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفمو
بزن. دو ساعت از سرعت من زدی.
آقا اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره.
خیالم راحته.
حتما قسطی هم میگو دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه.
دل شده دیگه میره شهر فرش. ببین میری شهر فرش خیالت راحته، راحته، راحت. اصلا بگو آشتای منی. راحت.
خریدی با خیال راحت، راحت، راحت. شهر فرش.
کلاونگ یه مرغ داره که هر هفته یک تخم طلا جایزه میده. کد روی بسته های 6, 9, 12 و 15 عددی کلاونگ رو به شماره روی بسته ارسال کنید تا برنده تخم طلای 50 گرمی کلاونگ باشید. اطلاعات تکمیلی و گزارش قرعه کشی در وبسایت کلاونگ.
دلپذیر خدمتتون،
آره.
کنسرو برای همتون، لوبیا چیتی گرم و دار، ای اهل پیکنیک و باغ. چه دلپذیر ذرت،
آره.
بخور بگیری قدرت،
آره.
سبز نخود فرنگی، میدونی خودت زرنگی. یه مخلوط سبزیجات، نبودی خالی مونده جات.
آره.
عدسی عدس دلپذیر خودش بسته،
نون نگیر.
دلپذیر بادم جون، با فامیل و با دوست جون، کنسروای دلپذیر، رنگ و با رنگ و لذیذ.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
خونه تکونی، بعد مهمونی، اکتیف چاره یه کاره، چند منظور داره. سینک ظرفشوی، کف دستشوی، پاک و تمیز میشه، حمام و کف همیشه. همه جا میشه براق و تمیز. بیس بیس اکتیو، از بین میرن میکروبای ریز. بیس بیس اکتیو،
پاک کننده چند منظوره اکتیو. منو اکتیو.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
ذرت بذار، پاستن بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
این یه جمله ساده است.
بایاکو.
این یه جمله مهمه.
بایاکو.
این یه میانبر مطمئن برای خرید تمام کالاهایی که نیاز داری.
بایاکو.
این یه راه حل درست برای تأمین تمام خدماتیه که احتیاج داریم.
بایاکو.
این یه پلتفرم هوشمند و منحصر به فرد برای تمام ایرانه.
این بایاست.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
روز شما بخیر باشه هموطنان عزیز و شنوندگان محترم. ساعت 10 رو از تهران پخش رادیو ورزش خدمت شما اعلام میکنم. همچنان در خدمتتون هستیم از رادیو ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار. امیدوارم تا پایان بخش نخست همچنان همراه ما باشید. اما